مرحوم حاج جواد آقای ملکی تبریزی، عارف معروف و مشهور و فقیه بزرگوار، در کتاب شریف المراقباتشون می‌فرمایند که روزه یک هدیه الهی است که خدای متعال این رو به بندگان خود و به مؤمنین هدیه کرده است. تعبیر ایشون اینه که الصوم لیس تکلیفا بل تشریف. روزه رو به چشم یک تکلیف نگاه نکنید، به شکل یک تشریف و تکریم نگاه کنید که یوجب و شکرن به حسبه. خود این توجه فریضه روزه که تکریم الهی است نسبت به بندگان، این خودش مستوجب شکر است، باید خدا رو سپاسگزاری کرد. علت هم این است، ایشون برای گرسنگی و تشنگی که در ماه رمضان مؤمنین خودشون رو ملتزم به اون میدانن، فوائدی ذکر میکنن، فواید متعددی رو ایشون بیان میکنن که متخذ از روایات و درخواسته از اون دل نورانی این مرد بزرگ است. از جمله اونها یا اهم اونها که ایشون خودشون میگن این خاصیت از همه مهمتر است، میگن این گرسنگی و تشنگی یک صفایی به دل میبخشد که این صفای قلبی زمینه را فراهم میکند برای تفکر، فکر، که تفکر و ساعتن خیر من عبادت سنه. این تفکر از نوع تفکر مراجعه به باطن و روح و دل انسان است که حقایق را روشن می کند، باب حکمت را بر روی انسان می گشاید. اینه، از این باید استفاده کرد. فکر کردن درباره عمر، که عمر سرمایه اصلی هر انسانی است، همه خیرات به وسیله عمر، همین ساعات زودگذر به دست میاد، این سرمایه است که میتواند سعادت ابدی را، بهشت جاودان را برای انسان تدارک ببینه. فکر کنیم درباره این عمر، ببینیم گذر عمر را، احساس کنیم ناپایداری ساعات زندگی و روزها و شبهای اوقات و عمر را، توجه کنیم به این گذر زمان. عمر برف است و آفتاب تموز، لحظه به لحظه داره از این سرمایه کاسته میشه و این در حالی است که این سرمایه همه چیز ماست برای کسب سعادت اخروی. چجوری مصرفش میکنیم؟ در کجا مصرفش میکنیم؟ در چه راهی اون رو خرج میکنیم؟ تفکر در باب مرگ، عبور از این عالم، لحظه خروج روح از بدن و ملاقات جناب ملک الموت، این لحظه برای همه ما پیش میاد، کل نفس ذائقه الموت، میچشیم همه این رو. حال ما در اون لحظه چگونه است؟ دل ما در اون لحظه در چه حاله؟ اینها نکاتی است که در خور تدبر و تأمل فکر در این زمینه ها از جمله تفکر لازم و اساسی و ضروری است. یک زمینه دیگر برای تفکر همین دعاهاست که مضامینی که در این دعاها هست، دعاهای معثور، این مضامین فوق‌العاده است. ایشون در همین مراقبات می‌فرمایند که یک دهم حقایق و معارفی که در ادعیه رسیده از معصومین علیهم السلام وجود دارد، یک دهم اون در همه روایات و خطب رسیده از معصومین علیهم السلام وجود نداره. تعبیر ایشون جز اون روایات توحیدی و خطب توحیدی. این دعاها خیلی اهمیت داره. من حالا یک فقره از یک دعایی رو در نظر گرفتم که چند دقیقه بعضی از جملات اون رو عرض بکنیم و تکراری باشه اون کسانی که شنیدن، تذکری باشه برای اون کسانی که نشنیدن. دعای بیستم صحیفه سجادیه، دعای شریف معروف به مکارم الاخلاق. یک فقره از این دعا اینه که اولش می‌فرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد. و حلنی بحلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین. آرایش بندگان صالح را به من عنایت کن، من رو زینت بده به زینت صالحین و زیور متقین رو به من عنایت بفرما. یعنی من رو جزو صالحان، بندگان صالح و متقین، پرهیزگاران قرار بده. بعد درباره متقین خصوصیاتی رو ذکر میکنه که اینی که میگیم زیور متقین رو به من عنایت کن، من رو مزین کن به زینت متقین، این یعنی چه؟ در چه چیزی ما به زینت متقین و پرهیزگاران زیور پیدا کنیم و نزدیک بشیم؟ معمولا وقتی صحبت تقوا به نظر میاد، اجتناب از گناهان فردی و انجام عبادات و این چیزها به ذهن متبادر میشه که البته اونها یقینا هست، شکی نیست. اما اینجا 22-3 مطلب را امام سجاد علیه السلام در ذیل این فقره بیان میکنن که ماها رو متوجه به ابعاد جدیدی میکنه از معنای تقوا، مفهوم تقوا و مصداق تقوا. و البسنی زینت المتقین در این چیزها، اول فی بسط العدل، گستردن عدالت. این تقوا اینه، عدالت را در میان جامعه مستقر بکنیم. عدالت قضایی، عدالت به معنای تقسیم منابع حیاتی کشور میان آحاد مردم، عدالت به معنای تقسیم درست فرصتها میان مردم. این تقوایی که از ما انتظار می رود، این جزء پایه ها و مبانی این تقواست. و کدم الغیظ، فرو خوردن خشم. البته این خشم یک وقت هست که انسان، شما یک فرد معمولی متعارفی هستید، خشم شما نسبت به یه برادر دینی است، نسبت به یکی از اهل خانواده است، نسبت به یکی از کارکنانتونه، کظم غیظ خیلی فضیلت داره، ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس. یه وقت هست شما یه مسئول اجتماعی هستید، جایگاهی دارید، حرکت شما، اثبات و نفی شما، قول و فعل شما در جامعه اثر میذاره، اون وقت خشم شما در یک چنین شرایطی با خشم یک آدم معمولی دیگه برابر نیست. خشمگین میشیم علیه کسانی، علیه جریانی حرفی میزنیم. آثار این چنین خشمی با آثار یک خشم معمولی که حالا انسان بر فرض خشمگین میشه یه نفر رو کتک میزنه خیلی متفاوت. کظم غیظ، خشم رو فرو بخورین، کار از روی خشم انجام نگیره. ممکنه شما با یک کسی، با یک جریانی، با یک مجموعه‌ای موافق نباشید، استدلال منطق اینجا حاکم باشه. اگر بنا شد این استدلال و منطق آمیخته شد با خشم، خراب میکنه کار رو، تجاوز از حد انجام میگیره، اسراف به وقوع میپیونده. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. اسراف یعنی زیاده روی. و اطفاء نائره، یکی از کارهایی که لازمه تقوای ماست فرونشوندن آتش است. این آتش، این شعله ور شدن آتش، مراد همین آتش های اختلافاتی است که بین مجموعه ها هست، گروه ها هست، دستگاه ها هست. در حکم آتش سوزانه، سعی همه باید این باشد که اطفاء کنن، نباید بر روی آتش بنزین پاشید، نباید آتش ها رو مشتعل کرد. اینی که ما مکرر در مکرر توصیه میکنیم به دوستان، به مسئولین، به کسانی که تریبون دارن، به کسانی که حرفشون در فضای کشور یا به طور عموم یا در بخشی از فضای کشور منعکس میشود، که گفته ها را، زبان ها را، اظهارات را، تعبیرات را کنترل کنن، مراقبت کنن. این به خاطر اینه، چون گاهی اوقات یک تعبیری نه فقط ضد اطفاء نائر است، بلکه مشتعل کردن هرچی بیشتر نائر است. اطفاء نیست بلکه ضد اطفاء است. و ظن اهل الفرقه، این کسانی که از جماعت مسلمین جدا میشوند، از جماعت کشور فاصله میگیرند، کوشش کنید اینها رو نزدیک کنید، منظم کنید. کسانی که میانه راه هستند اینها رو برسونید به منزل مطلوب. نگذاریم با رفتار ما، با عمل ما، با اظهارات ما، با منش ما، کسانی که یه ایمان نیمه کاره‌ای دارن به کلی از ایمان ببرند، کسانی که یک نیمه ارتباطی با نظام دارن از نظام منقطع بشوند. عکس این عمل بکنیم، کسانی که در نیمه راه هستن اینها رو جذب کنیم. تقواست، اینا مصداقه های تقوا و شعب تقوا این هاست. و اصلاح ذات البین، میانه افراد رو اگر اختلافی وجود دارد اصلاح کنیم. و افشاء العارفه و ستر العائبه، درباره اشخاص نقاط مثبت را، نقاط خوب را افشا کنیم، منتشر کنیم. از کسی، از مسئولی کار خوبی سراغ دارید، این رو بیان کنید، بگید. نقطه مقابل اگر چنانچه نقطه منفی سراغ داره، این رو افشا نکنید. افشا نکردن معناش این نیست که نهی از منکر نکنید. چرا؟ به خود اون کسی که بایستی به کار او اشکالی وارد است، ایراد باید گرفته بشه، به خود او گفته بشه. اما افشا کردن این چیزها مصلحت نیست که من در این باره حالا صحبت‌های زیادی هست. این یک بخشی از این دعاست. 22 مطلب بود که حالا این 6-7 اجمالاً عرض کرد. دلهامون رو به این سمت ببریم، از خدا بخواهیم که البسنی زینت المتقین، آرایش متقین رو به ما بده. بالاخره چاره جز این نیست. روزه هم در قرآن لعلکم تتقون است. روزه رو واجب فرمود برای اینکه ما تقوا پیشه کنیم. تقوا از جمله موارد تقوا این هاست.